خصوص فلجزی و بلوغ زودرس کودکان، درونگراییشون، کاهش خلاقیتشون، اشتراک و افشای اطلاعات خانوادگی و خیلی مسائل دیگه. فصل چهارم بله، سلامتی فرزندان مثل عمر، اتلاف زمان، مشکلات اسکلتی و عضلانی، چاقی، تنبلی چشم و موضوعات اینچنینی پاسخ داده میشه. فصل پنجم و ششم مهارت افزاییه، یعنی در فصل پنجم مهارت‌هایی برای یادگیری والدین از طریق بازی و ارائه راهکارهای عملی به اونها مطالبی رو دسته‌بندی کردن. در فصل ششم مهارت‌هایی برای حضور بچه‌ها در فضای مجازی به عنوان ابزار رشدشون مسائلی مطرح میشه. فصل هفتم این که چگونه به کودکانمون درست فکر کردن رو بیاموزیم، همون تفکر انتقادی که یکی از مباحث اساسی فضای مجازی و سواد رسانه‌ای هست. فصل هشتم یکی از تکرار در این سوالات والدین در خصوص خریدن تبلت و تلفن همراه برای کودکان از چه سنی و با چه شرایطی مسائلی رو مطرح کرده نویسنده محترم. فصل نهم بازی‌های رایانه‌ای مفید برای فرزندان انتخاب شده و مهارت والدین در این خصوص چگونه ارتقا پیدا می‌کنه. و در فصل دهم، فصل آخر این کتاب، رژیم مصرف فضای مجازی برای والدین عزیز در خصوص کودکان دلبندشون طرح شده. این کتاب اسمش هست والدین حقیقی، فرزندان مجازی، اثر جناب آقای محمد منشیزاده. امیدوارم که این کتاب به درد خانواده‌های عزیز، به خصوص والدین دغدغه‌مند و مخاطبین کتابخانه تورنج قرار گرفته باشه.
حتماً همینطوره. خیلی کتاب پرمحتوایی بود، به نظر میرسه خیلی هم کاربردی باشه. امیدوارم که همه شنوندگان خوبمون از این کتاب بهره ببرن و مورد استفادهشون قرار بگیره. متشکریم از این که شما این کتاب خوب بهمون معرفی کردین. انشالله که هفته آینده هم در خدمتتون باشیم و کتابای دیگه‌ای رو از شما بشنویم، راجبش و باهاشون آشنا بشیم.
خواهش می‌کنم. ممنونم از فرصتی که در اختیارم قرار دادید خانم حسن‌پور.
خدا نگهدارتون، روزتون بخیر. خب آقای دکتر شریعت مداری، والدگری در فضای مجازی نوعی تعامل و ارتباطه، در واقع احساس اعتماد متقابل بین والدین و فرزندان به گونه ای که همراهی و همکاری رو در پی داشته باشه، درست عرض میکنم؟
بله 100%.
این احساس اعتماد و این اعتماد دو طرفه در واقع چطور ایجاد میشه؟
ببینید، قبل از اینکه اعتماد دو طرفه بخواد شروع بشه، اولین قدم اینه که والدین بدونن هدف از ورود به فضای مجازی چیه. خیلی از مواقع والدین آگاه نیستن و میان تعاملی که میخوان با بچه‌ها برقرار کنن، این تعامل از همون ابتدا کات میشه، یعنی بچه‌ها نمیپذیرن و والدین هم همیشه خودشون رو ضعیف میدونن در زمینه هوشمند شدن فضای مجازی خودشون. پس ما میام چیکار میکنیم؟ باید والدین بدونن تعامل برقرار کنن با بچه‌ها. به چه صورت؟ الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید، یکی از فصولی که حالا دوست عزیزمون در خصوص معرفی کتاب فرمودن، والدین حقیقی و فرزند مجازی هست. ما باید اصلا بدونیم فرزند مجازی چه چیزی هست. ما سه تا نسل رو الان درگیرش هستیم. یک نسل وای هست، یک نسل زد هست، یک نسل آلفا هستش. اگر اجازه بدید من یه توضیح مختصری در این خصوص خدمتتون
در این خصوص برنامه‌ای هم داشتیم، اتفاقا توضیحات خوبی رو هم حتما شنوندگان شنیدن، ولی خوشحال میشیم که شما هم یک بار دیگه بفهمید.
ببینید، نسل وای که گروه سنی الان 27 سال تا 41 سال در بر میگیره، تا حدودی میتونیم بگیم زندگی روزمرهشون با فناوری گره خورده. درست. همین خریدهایی که ما داریم انجام میدیم تو فضای مجازی. بعد از اون نسل زد هست که این نسل زد گروه سنی 11 تا 26 سال در بر میگیره. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، این بچه‌ها با تبلت، با گوشی‌های هوشمند، با فضای مجازی اینترنت گره خوردن و میتونیم بگیم که این گروه سنی که نسل وای و نسل زد هستن، یه چیزی هول و هوش 50% جمعیت دنیا رو شامل میشه. بعد از اون گروه نسل آلفا هستن که این گروه خیلی گروه خطرناکی هستن که میتونیم بگیم که تنها نسلی که کاملا مجازی هست نسل آلفا هست، که بزرگترین سن این گروه شامل 10 ساله هستن و گروه سنی که هنوز متولد نشدن، تا سال 20 25 اینا متولد میشن، یعنی یک سریشون نوزاد هستن، یک سریشون متولد نشدن. این گروه سنی اهل فن و دوستدار تکنولوژی هستن، یعنی باید نگاه کنه نسل وای که فرزنداشون الان باردار هستن یا نوزاد هستن، باید سواد فناوریشون رو بالا ببرن، آگاه باشن. اگر این آگاهی اتفاق نیفته نمیتونن موفقیتشون رو برای خودشون رقم بزنن. این بچه‌ها کاملا آنلاین هستن، اصلا ارتباطات رو فقط در دنیای مجازی تجربه خواهند کرد. تعاملاتی که الان متاسفانه میبینیم که در خانواده‌ها شکل میگیره، اگر میخوان به همدیگه پیامی رو رد و بدل کنن در قالب چت با همدیگه در تعامل قرار میگیرن و یک چیزی انگار جا داره میفته. حالا میتونیم بگیم برای این نسل به صورت متاسفانه هست، ولی برای نسل آتی به صورت واقعی داره شکل میگیره. پس اولین قدم آگاهی والدین، بالا بردن سوادشون تا بتونن تعامل خوبی با فرزندانشون برقرار کنن.
بسیار عالی. بنابراین این شناخت ویژگی های نسل جدید و در واقع فضای رسانه‌ای و کاربران اون اصل اوله برای برقراری یه تعامل دوستانه صحیح. متشکرم. خوشبختانه خانم دکتر ایراندخت فیاض به جمع ما پیوستن که عضو کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستن. خانم دکتر سلام، روزتون بخیر، خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه شدین.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر، خدمت شما و همه شنوندگان عزیزی که در این لحظه در خدمتشون هستیم عرض سلام و آرزوی روزی پر از آرامش و نشاط دارم براتون.
بزرگوارید. همونطور که مستحضر هستید داریم راجع به اصول والدگری در فضای مجازی گفتگو میکنیم و مایل هستیم که صحبتهای شما رو هم در خصوص موضوع برنامه بشنویم.
بله، خواهش میکنم. اگر سوال به صورت مشخصی
بله.
هست که من
اگه بفرمایید که میزان سواد رسانه‌ای چقدر میتونه به حفظ آرامش و امنیت خانواده در فضای سایبری کمک کنه ممنون میشیم.
خواهش میکنم. البته من فکر میکنم که موضوع شما والدگری بود در فضای جدید و من فکر میکنم اولی موضوع رو یه مقداری باز کنم که والدگری
بفرمایید.
در فضای جدید چی هست و چه معنایی از تعریف والدگری هست. در حال آنچه که از والدینی یا والدگری، نقشی که والد در تربیت فرزندان ایفا میکنه، پرورش دادن و رشد دادن فرزند هست که این پرورش دادن و رشد دادن در مقاطع متفاوت سنی مختلف هست. حالا با توجه به تغییر موقعیت ها که زمانه تعیین میکنه این موقعیت ها رو، این نقش متناظر با موقعیت ها تغییر میکنه. در گذشته نقش والدین در پرورش دادن بیشتر بر کنترل و نظارت و محدودیت و اینها تعریف می شد و خب به هر حال حریم بندی توسط والدین برای فرزندان یه چیز طبیعی بود. یعنی والد تصمیم می گرفت که فرزندش در محفلی یا مهمانی خاصی حتی از بستگان و نزدیکان شرکت نکنه، یا کسانی که با اونها ارتباط برقرار میکنن، رفت و آمد خانوادگی دارن، باز اینها هم غربالگری میشد و انتخاب میشدن که با چه کسانی ما ارتباط داشته باشیم. در واقع انگار جهان تربیتی و پرورشی بچه ها رو والدین تعیین میکردن و کودک یا نوجوان در اون فضای تعیین شده و در واقع غربال شده تربیت میشد. اما امروز این غربالگری و این محدودیت سازی و حریم بندی برای والدین تقریبا در کل جهان از بین رفته، به دلیل همین بیمرزی های اطلاعاتی و ارتباطی. اینجاست که چون والدین نمیتونه حریم گذاری مشخصی برای والد بچه ها داشته باشن، نقشه های والدینی متفاوت میشه. یعنی از بخش کنترل و ایجاد محدودیت سازی به سمت آگاهی بخشی و به سمت همرازی و همسخنی و همگفتگویی با بچه ها سوق داده میشه. یعنی اینکه ما بچه ها رو بایستی واجد توانمندی ها، مهارت ها و دانش ها و آگاهی هایی بکنیم از همون سنین کودکی که اینها بدانن که با چگونه و به چه طریقی در فضاهای جدید و متنوع و آزمایش نشده بچه ها بتونن در این فضاها روپای خودشون بایستن.
خانم دکتر، در این خصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی چه تدابیری اندیشیده و چه آموزش هایی رو در اختیارشون قرار داده؟
ببینید، اینها در شورای عالی انقلاب فرهنگی در میره در بحث اسناد مصوب کشور جا میگیره.
بله.
یکی از این اسناد مثلا در نظام آموزش عمومی کشور سند تحول هست، یا مثلا در مثلا اسناد مربوط به خانواده اسناد فرهنگی کشور، یعنی بخش‌های متفاوت زیرفت اجرای کشور تقسیم مسئولیت ملی میشه. بیشترش هم برمیگرده به نظام آموزش عمومی کشور، یعنی آموزش پرورش و مثلا برنامه سند خانواده، که البته اینها هنوز روی کاغذ هاست. یعنی وقتی ما اسناد رو آمدیم تولید کردیم، بعد ضمانت اجرایی برای اسناد در نظر نگرفتیم که اینها بودجه میخواد، برنامه میخواد، مکانیزم ها میخواد. ما الان اینها واقعا نداریم. یعنی اگر بگیم دلمون خوش کنیم به اینکه این اسناد میتونه در شرایط فعلی و اکنون بتونه کمکی بکنه، در نظرم خیلی بعیده که ما این دلبستن غیر واقعی است. ولی اینکه در آینده بودجه هایی رو برای اونها در نظر گرفته بشه، مکانیزم ها و راهبرد ها و راهکارهای واقعی تری در نظر گرفته بشه، شاید بشه. مثلا اینکه اصلا توی نظام آموزش جدید اسناد تحولی خانواده بایستی همپای با نظام آموزشی از دانش و آگاهی های جدید برخوردار باشن، که یکی از اینها دانش رسانه است. خب واقعا الان ما در نظام آموزشی کشور دانش رسانه والدین ما آزمایش و خطایی هست.
بلی.
یعنی ما بر اساس یک نظم منطقی به این قانون مدون و یک برنامه مشخص آموزش نمیدیم. والدین ما دانش اونها و مهارتشون در فضای رسانه جدید کاملا کمه و ضعیف، و چون بچه‌ها امروز جلوتر از ما حرکت میکنن، عملا نقش راهبری والدین به حد اقل پایین بیاد.
بله.
یعنی والدینی که قبلا راهبر بچه ها بودن و در واقع ساروان کاروان تربیت بودن، الان اینا پشت این کاروان حرکت میکنن. یعنی کاروان داره راه خودشو میره.
بله. محبت کنید در یه جملات کوتاه یه راهکار اجرایی بدین به خانواده هامون.
یک، خانواده ها و بچه ها از قبل از هر چیزی صمیمی بشن. صمیمیت یعنی این که فضای گفتگو رو بین خودشون و اونها باز کنن، دیدگاه های خودشون رو و نظرات خودشون رو بچه ها تحمیل نکنن.
بله.
فضای تعاملی ایجاد کنن. حتی اگر در این فضای تعاملی نظر بچه، رفتار بچه یا دیدگاهش با ما کاملا مخالف هست، توان پذیرش مخالفت و تضاد رو داشته باشیم. فرصت در واقع مهارت سازگاری با این شرایط رو در خودمون تقویت کنیم. اگر ما با بچه هامون نتونیم هم سخن بشیم، در واقع ما هیچ اثر تربیتی روی بچه ها نخواهیم داشت.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از توضیحاتتون و راهکارهای خوبی که ارائه دادید. انشالله که در هفته آینده حضوری در خدمتتون باشیم. خانم دکتر
ممنون، شما زنده باشید. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی.
خدا نگهدارتون، روزتون بخیر.
خداحافظ. خداحافظ.
خب شنوندگان عزیز، همراه شما بزرگواران هستیم با برنامه تورنج از شبکه رادیویی گفتگو. از بین تلفن‌های شما نمونه‌هایی رو با هم دیگه می‌شنویم.
سلام، روزتون بخیر، خسته نباشید. ممنونم از برنامه خوب تورنج و موضوعات بروزی که بهش میپردازه. سوال من اینه از شما در ارتباط با اصول والدگری در فضای مجازی. با توجه به مشغله ها و دغدغه هایی که پدر و مادرهای امروز دارند، خودشون هر کدوم به نوعی یه سری درگیری های فکری و ذهنی دارن، خودشون به نوعی با فضای مجازی در ارتباط هستن، چطور میتونن فرزندانشون رو تحت کنترل خودشون داشته باشن؟ نه اینکه اونها رو محدود بکنن برای استفاده از فضای مجازی، بلکه اونها در عین اینکه اجازه میدن بهشون که توی فضای مجازی باشن، از فضای مجازی به صورت سالم استفاده کنن. ممنونم، خدا نگهدار.
خب خانم هلاسوی بزرگوار، همطور که شنیدید توی این تلفن اشاره داشتم به اینکه از فضای مجازی به طور سالم استفاده بکنیم. به نظر شما چطور میتونیم که از فضای مجازی استفاده مفید داشته باشیم، خودمون، فرزندمون و اعضای خانواده؟
این برمیگرده به تعریف سواد رسانه‌ای، که تعریف خود سواد رسانه این هست که ما بدونیم از انبوه اطلاعاتی که فضای مجازی در اختیار ما و فرزندانمون قرار میده چقدر برداشت بکنیم، چه موضوعاتی رو برداشت بکنیم، چه محدوده‌ای رو استفاده بکنیم و چه موضوعاتی رو استفاده بکنیم، که تا زمانی که پدر و مادر خودشون مسلط بر فضای مجازی نباشن و سواد رسانه‌ای نداشته باشن نمیتونن دانش آموزشون رو رهبری بکنن، فرزندشون رو هدایت بکنن در این مسیر.
بله.
و برمیگردیم به آموزه‌های دینیمون که از قدیم به ما گفتن که تربیت فرزند 20 سال قبل از خودش صورت میگیره. این یعنی چی؟ یعنی اینکه نه اینکه من که الان 20 سالم هست شروع بکنم به اینکه یه سری آموزه ها کسب بکنم برای اینکه در آینده فرزندی رو میخوام تربیت بکنم، بلکه معنی این هست که من روی خودم کار بکنم، روی شخصیت خودم کار بکنم که بتونم در آینده نسلی رو تربیت بکنم که اون ایدئال هایی رو که مد نظرم هست در اون فرزند ببینم، چون فرزند ما اون چیزی میشه که ما هستیم، نه اون چیزی که ما میخواییم. هیچ اولیا و هیچ پدر مادری فرزند بزهکار رو نمیخواد داشته باشه، ولی چرا به وجود میاد؟ به خاطر اینکه اون تربیتی که باید سالها قبل فرد رو شخص خودش انجام میداد و میتونست تأثیرگذار در زندگی برای بچهش باشه، اون اتفاق نیفتاده، چون والدین در درجه اول الگو هستن در خانواده برای فرزندانشون. اول باید خودشون تربیت شده باشن، خودشون آموزش دیده باشن و بعد بتونن
اونو منتقل بکنن در
واقع به فرزندان.
بله، متشکرم خانم دکتر وسالی بزرگوار. بله. یک دقیقه شما فرصت دارید که جملات
پایانی
راهکار بدید.
بله. بله، یه نکته راجع به صحبت سرکار خانم هولاسو هم بگم، این که دقیقاً این هست در آموزه‌های دینی ما که ما ابتدا باید روی خودمون کار کرده باشیم، منتها ویژگی‌های روزگار امروز این هست که بچه‌ها صرفاً از پدر و مادر تأثیر نمی‌پذیرند، همونطور که ما باز در آموزه‌های دینیمون داریم نسبت به تأثیر همنشین، تأثیر همسالان و دوستان، خود نوع حضور در فضای مجازی در واقع به نوعی همنشینی محسوب میشه و خیلی وقتها حالا ما اگر در برنامه فرصت بکنیم راجع به کلیشه سازی و انگاره سازی ذهنی صحبت بکنیم، تأثیر این تصاویر ذهنی مختلفی که بر ذهن فرد در تربیت او اثرگذار هست رو حتما باید راجع به صحبت بکنیم. اما به عنوان راهکار اگر بخوام دو سه مورد رو ذکر بکنم، این هست که ما از کودکی تفکر انتقادی رو به فرزندانمون آموزش بدیم، یعنی بهش یاد بدیم که مخصوصا همراهیش بکنیم در تماشا کردن تلویزیون، در همراهی با رسانه‌ها، در حضور در فضای مجازی، و بهش آموزش بدیم این چیزی که تو داری می‌بینی، خب نظرت راجع بهش چی هست، چه نوع طرز فکری وجود داره، و به او بیاموزیم همون اندازه که در فضای واقعی افراد مختلف با ظاهرهای متفاوت رو داره می‌بینه، در فضای مجازی هم افراد با تفکرات متفاوتی وجود دارند که هر کس به شکلی فکر میکنه و هر کس به نوعی به دنیا نگاه میکنه و این الزاماً همه اون چیزی نیست که ما اون رو بپذیریم. پس ما قبل از اینکه چیزی رو به اشتراک بگذاریم باید در مورد صحبت کنیم، فکر بکنیم، تأمل کنیم، منابع اون پیام رو پیدا بکنیم، درست و غلطش رو بسنجیم تا در واقع دچار آسیب‌های بعدیش نشیم و انشان. هزاران نکته دیگر ناگفته
ان شاء الله تو برنامه‌های آینده مجدد به این برنامه به این موضوع میپردازیم. 30 ثانیه هم در خدمت آقای دکتر شریعت مداری هستیم برای جملات پایانی. بخواهش
میکنم خدمتتون عرض کنم که بهترین راهکار اینه که قوانینی بذاریم که هم والدین تبعیت کنن هم فرزندان. اگر این قوانین رو توسط والدین نقض بشه، بچه‌م الگوش همون والدین هستن، پس باید والدین و بچه اگر در زمینه استفاده از فضای مجازی تایمی رو میخوان در نظر بگیرن رعایت کنن، محدودیت هایی رو برای بچه در نظر بگیریم یا روند هایی که میتونه باشه، مثلا در اختیار قرار آگاه سازی، در اختیار قرار ندادن اطلاعات شخصی در اختیار افراد تا اینکه بتونم فضای خانواده محفوظ بمونه از فضای بیرون.
بسیار عالی، متشکریم. خب شنوندگان عزیز، موضوع برنامه تورنج امروز اصول والدگری در فضای مجازی بود که از حضور اساتید محترم بهره بردیم، خانم دکتر ایراندخت فیاض عضو کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی رو تلفنی در خدمتشون بودیم، همچنین در خدمت آقای دکتر مهدی شریعت مداری استاد دانشگاه و دکترای مدیریت آموزشی و مشاور خانواده و همچنین خانم دکتر لیلا وسالی معاونت آموزشی انجمن سواد رسانه‌ای ایران بودیم و همچنین خانم رقیه شکری هولاسو، کارشناس ارشد حوزه مطالعات زنان هم در استودیو حضور داشتن که از حضورشون بهره بردیم. این برنامه با تهیه کنندگی خانم زهرا بهریه، هماهنگی خانم اکرم اویسی، صدا برداری آقای بهنام رحمتی، آیتم ساز خانم فاطمه شعار و اجرای بنده فاطمه حسنپور تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که ازش بهره برده باشید. تا ترنج آینده، خدا نگهدارت.
شنوندگان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم شنونده یه میان برنامه باشید با عنوان ملاقات با تاریخ.
خاطرات جناب آقای احمد مهبود در شهر ژنو در تاریخ 28 آوریل 1985.
ملاقات با تاریخ.
کمیسیون گرفتن یک دفعه رشوه است، اگر به دست اولیاء امور باشه. اگه به دست اولیاء امور نباشه، تاجر باشه، شغلشه، کارشه. معاملات بزرگی که دست دولت در اون معامله بود و کمیسیون میگرفتن، این کمیسیونی که میگرفتن، اینها تاجر که نبودن، اینها که وارد این امر نبودن، اینها کارچاق کن بودن، اینها مزد کارچاق کنی و خودشونه میگرفتن. این رشوه است اگر کارمند دولت باشه، اگه برای دولت کار کنه. و در ایران بدون خجالت این عمل رو انجام میدادن و گاهی هم میگفتن آدم خیلی لایقی، مداخل زیادی داره، این رو حمله به لیاقت میکردن. و یکی درست کار بود و کمیسیون نمیگرفت، رشوه نمیگرفت، این رو بی ارزگی اون تلقی میکرد. بنابراین یواش یواش شاه وارد کمیسیون شد. اونهایی که میخواستن کمیسیون بگیرن قبلا به شاه میگفتن، شاه هم حمایت میکرد و بعد کمیسیونی که میگرفتن پنهانی به شاه میدادن. باز تا اینجا هم ما قانع میشیم شاه مشرق زمینه، همیشه ظلم و تعدی کردن، خب این به این چیزا قانع. ممالک عربی که اصلا ثروت مال خودش میده، عربستان سعودی نفت مال ملکه، دلش بخواد هر کاری بکنه میکنه، میلیاردها حتی دلش بخواد میکنه. باز شاه ایران پنهونی خودش میگیره، مردم اینطور پیش خود رفته 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 طمع شاه زیادتر، 1 میلیون 2 میلیون میشه، 10 میلیون میشه، 20 میلیون، 30 میلیون. خود شاه تو کتابش نوشته 100 میلیون، 100 میلیون دلار دارم. ای از کجا داری این 100 میلیون؟ همین 100 میلیون رو ما میگیریم، این خودت اقرار کردی، از کجا آوردی این 100 میلیون رو؟ کم پولی نیست، از حقوق صرفه جویی کردی، از کجا آوردی؟
فروش املاک به زارعین ممکنه باشه؟
ابداً ابداً، اون که اصلاً یک شایی نمیارزه از مش. ابداً ابداً.
خرید اسلحه
چی؟ چرا؟ خرید اسلحه؟ کما اینکه عربستان سعودی من بودم، گفتن که در خرید اسلحه 1,600,000,000 دلار کمیسیون میگیره. دیگه صحبت از میلیون اونجا نمی کردم. اگر 10% آیدی نفت هم میخواست برداره، 6 سال هم بخواید حساب بکنید، میشه 12 میلیارد. کمیسیون میشه ایران قدر مسلم 12 میلیارد دلار.
تو به چه طریق میتونست برداشت بشه؟
من بهترین راهش رو، نزدیکترین راهش رو حساب سری دولت میدونم. این دیگه هیچ کس حق نداره دخالت بکنه. دست نخست وزیر.
وقت شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. انشالله دوستان خوبم، ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. یک بار دیگر سال روز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام رو خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض میکنیم. موسیقی هادی علیه السلام از کودکی در دامان پدرش امام جواد علیه السلام با یکایک فضیلت‌های اخلاقی آن حضرت مأنوس می‌گشت و از زلال دانش ایشان سیراب می‌شد. پدر هر روز جلوه‌هایی از روح متعالی خود را بر فرزند عیان می‌ساخت و او را برای مسئولیت بزرگ آماده می‌کرد. پدر آنچنان شیفته فرزند خود بود که نمی‌توانست از ابراز آن خودداری کند و بارها شگفتی خیش را این انسان نمونه و ممتاز نشان می‌داد. بخشش و سخاوت یکی از ویژگی‌های بارز امام هادی علیه السلام به شمار می‌رفت. آن حضرت همانند اجداد خیش به ویژه پدرش امام جواد علیه السلام در این میدان گوی سبقت را از همگان ربوده بود و در موارد مختلف به یاران خود هدایای مختلفی می بخشید. ایشان روزی به هر کدام از احمد ابن اسحاق، علی ابن جعفر همدانی و عثمان ابن سعید اهوازی 30,000 دینار هدیه کرد. اسحاق یکی از یاران امام می گوید در روز 8 ذی‌الحجه برای ابوالحسن هادی علیه السلام گوسفندهای بسیاری خریدم، پس مرا خواست و از منزلش به جایی برد و فرمود تا تمامی آن گوسفندان را میان افرادی که خود دستور داده بود پخش کنم. برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان روی ماه خدا.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
نامت